الله الرحمن الرحيم أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم وبخشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين به پیشگاه مقدس و نورانی آقا امام عسکری علیه السلام و حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. تقدیم به پیشگاه مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. روح همه گذشتگان و شهدا، امام الشهدا، شهید بزرگوار مرحوم کافی رو همه رو شاد کنید، اموات گذشتگان خودتون رو هم شاد و یاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. وجود نازنین نبی مکرم اسلام وقتی این آتش رو در ابازر دید، مواعظ و وصایاشون رو شروع کردن به ابازر بیان فرمودن. بعد از این که نکته بسیار مهمی رو حضرت متذکر شدن که ابازر هوشیار باش، خدا داره تو رو میبینه، اگه تو خدا رو نمیبینی بدان که خدا داره تو رو میبینه، همین یه نکته برای عمر ما کافیه. همین یه مطلب انسان به باور برسه برای عمر ما کافیه. بعد ذیل این مطلب فرمول بندگی رو ارائه فرمودن که مشتمل از سه مطلب بود: یک، معرفت نسبت به خدا، دوم، اقرار به رسالت نبی مکرم اسلام که او بشیر و نذیر و سراج منیر به اذن الله. همینجا من یه نکته ای رو فراموش کردم تو همین قسمت دوم عرض بکنم. هدف از این اقرار چیه؟ این که انسان اقرار داشته باشه به این که پیغمبر از طرف خدا آمده و بشیر و نذیر برای امت هست به اذن الله. کوتاه عرض بکنم، اعتماد به یک فرد، اعتقاد به یک فرد باعث میشه اوامری که از ناحیه او صادر شده و نواهی که از ناحیه او صادر شده انسان مقید بشه نسبت به رعایتش. اگر فردی رو من قبول کرده باشم به عنوان یک طبیب حاذق، کما این که پیامبر اسلام در بیان امیرالمؤمنین حاذق‌ترین طبیبه، اگر فردی رو به عنوان یک طبیب حاذق پذیرفته باشم، هر دستوری که بده عمل میکنم، حتی بگه جراحی بکن میگم چش. بدترین داروها و تلخترین داروها رو به هم بده استفاده بکنم میگم چش. این امور رو انجام بده چشم، این امور رو ترک بکن. اگر من اقرار به این داشته باشم، یعنی به این معرفت و باور و بلوغ و شعور رسیده باشم که پیغمبر فرستاده شده از طرف خداست، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم این اعتماد در دل به وجود میاد به واسطه این اقرار. بعد نسبت به مواریثی که پیامبر اسلام در میان ما قرار داده، من متعبد 100% میشم. مواریث پیامبر اسلام عبارت هست از 4 مطلب. اینا رو پیغمبر خدا در میان ما ارث گذاشته. 1. قرآن. اگر من پیامبر اسلام رو قبول کردم و پذیرفتم که او بشیر و نذیر بر امته، نسبت به قرآن دیدم میشه دید استفاده. رسول خدا فرمود من میرم قرآن رو در میان شما میذارم، از این قرآن غفلت نکنید. 1. قرآن. 2. اثرات پیامبر اسلام به عنوان الگوهایی که انسان تو دنیا میتونه در مسیر تکامل به اونها تأثیر بکنه. 3. سنت پیامبر اسلام. سنت به اینجا مقصود این است که بیاناتی که از ناحیه رسول گرامی اسلام صادر شده، کلماتی که از ناحیه حضرتشون بیان شده. و 4. سیره، به معنی سبک رفتاری و روش رفتاری که پیامبر اسلام در طول عمرشون و حیات طیبهشون مقید به این امور بودن. لذا در این فرمول بندگی رسول خدا می‌فرماید 1. معرفت نسبت به خدا، 2. اقرار به من، و از رهگذر اقرار به رسالت پیامبر انسان در مقابل مواریث پیامبر متعبد میشه. دیگه چون و چرا نداره. رسول گرامی اسلام فرموده این کار انجام بشه انجام بشه و من او رو به عنوان عقل کل و بشیر و نذیر و سراج منیر به اذن الله پذیرفتم، لذا اوامر او رو بدون کم و زیاد امتثال میکنم و نواهی او رو بدون اینکه بخوام از خودم دخل و تصرفی داشته باشم میزنم کنار. این تعبد رو در مقابل او در دلم به وجود میارم. 3. پیامبر اسلام می‌فرماید در مسیر بندگی خدا محبت اهل بیت من. بدون محبت اهل بیت من امکان وصول به مطلوب و حیات طیبه وجود نداره و مثل اهل بیت من میان امت من کسفینت نو، تشبیهی که پیامبر اسلام بیان فرمودن و بیانی که دیشب و پریشب تقدیم محضر عزیزان و سروران شد. اما کلامی که امشب تقدیم میکنم باز حضرتشون متذکر میشن. یا ابازر احفظ ما اوسیک، اینیو که دارم بهت وصیت میکنم حفظش بکن. باز عزیزان تأکید میکنم بر اساس این که رسول گرامی اسلام مجدد، یعنی 4-5 خط بالاتر، رسول خدا به ابازر فرمودن یا ابازر احفظ، حفظ کن. اگر این وصایایی رو که دارم بهت میگم حفظش بکنی، سعادت دنیا و آخرتت رقم میخوره و دیگه نیاز به برنامه و دستورالعمل از ناحیه غیر نداریم. 4-5 سطر پایینتر مجدد این کلام رو حضرتشون تذکر میدن. یا ابازر احفظ ما اوسیک. حفظ به معنی عمل کردن. عمل بکن به اون چیزی که دارم بهت وصیت میکنم. نه اینکه فقط توی نوشته ها داشته باشی، نه اینکه فقط بدانی، عمل بکن. چرا من اونیو که میدانم عمل نمی کنم؟ چرا؟ یکی از معضلاتی که جامعه امروز ما بهش مبتلاست عمل نکردنه به اونی که طرف میدونه معلوم نیست فردا زنده باشه ها، دنبال این قسط بره، دنبال اون وام بره، دنبال این نمیدونم. اینا تماما کاشف از اینه که من به این مقام نرسیدم، معلوم نیست فردایی من زنده باشم، لذا به اونی که دارم قانع باشم. روحیه قناعت رو تو زندگی سرلوحه و پیشه خودم قرار بدم. عمل کنه انسان به اونی که میدونه. خدا حفظ کنه. آیه قرائتی یه موقع میگفت آیات قرآن رو ما بعضیشو میفهمیم، حالا بعضیش سخت نمیفهمیم. اونایی که میفهمیم عمل بکنیم. ایشون میفرمود بعضیا رو میدانیم میفهمیم عمل میکنیم، مثل کلو و اشربو، همه میخوریم یاشون عملم میکنیم. بعضی ها رو میدانیم ولی تو عمل یه خود همچین به عقلمون مراجعه میکنیم. ای کاش این وسواسی رو که افراد تو بعضی کارا داشتن تو مسائل دینیشون داشته باشد. و بالوالدین احسانا، حق و ناس نخوریم، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، اونه که میدونیم عمل بکنیم. آخه چه انتظاری داره انسان هنوز پله اول رو نرفته بره پله دوم؟ شما باورتون میشه کلیست که کلا البته گفت تو این دور و زمونه هر چیزی امکان داره دیگه، دو دوتا میشه 16 تا، کی به کیه؟ پشت یه ماشین نوشته بود و کی به کیه؟ یه دیدی شد یه نفر میبینی مدرک دیپلم نداره، یه هم یه فوق لیسانس دستشه. عجب کراماتی بعضی ها دارند، از بعضی از دانشگاه یه کراماتی در حد اعجازه، طرف هنوز مدرک دیپلم نداره میبینی فوق لیسانس دستشه. چجور انسان باورش میاد کسی که این مدارج رو درست پی نکرده بتونه به مقام بالا برسه؟ همین الان تلفن زده بود میگفتش که حاج آقا من یه وقتایی میشینم بین خودم و خدای خودم خلوت دارم با خدا، لذت میبرم، کیف میکنم، حالشو میبرم. ما رفته بودیم به شهری، عرضم به خدمتتون که با یه آقایی با هم بودیم، بردن توی یه خونه ما رو گذاشتن و همه صابخونه رفت، ما مونده بودیم نماز ظهر کدوم طرفی نماز بخونیم، اینوری اینوری، اصلا مونده از طریق دستشویی جسارت نباشه محضرتون فهمیدیم که مثلا قبله این طرفیه. نماز ظهر اصلمون رو خوندیم، نماز مغربش رو خوندیم، صابخونه تو خونه بود، واقعا قبله اینوری نیست که، قبله اینوریه. حالا جالبه که تو این خونه پر بود از عکس ائمه، پر بود عکس ائمه، دو متری 7 تا عکس از حضرت ابوالفضل علیه السلام داشت به صور مختلفه. یه عکس داشت میگفت در موزه کزاس، این مال امیرالمؤمنینه، دیدید این تو زورخونه ها یه حالت جستی به خودشون میگیرن، امیرالمؤمنین اینجوری یه حالتی گرفته، مثلا میگفت آقا موزه کجاها که این مال امیرالمؤمنینه. یه پرچمایی هم هستش که از عراق میارن از کربلا نجف، چهار نماسون دور هم دیگه نشستن عکس خانوادگی گرفتن. جالبه همه صورت ها معلومه الا صورت امام زمان علیه السلام، پر بود تو این خونه از این عکس ها. هیچی آقا ما زوره است نمازمون اینوری خوندیم، شد مغرب و عشا، اومدیم اینوری، گفت آقا قبله اینوری نیست که، قبله اینوریه. گفتم پدرت خوب مادرت خوب در، گفت آقا خلاصه یکی اون بگو یکی ما بگو. انکشفه ینکشفو انکشاف که افتزهه یفتزهو، افتضاح که این آقا نماز نمیخونه، به قول منده خدا توکل الله نماز نمیخونه. بعد گفتم تو نماز نمیخونی؟ جالبه یه خروار دعا زیر این بغلش بود، یه خروار دعا رو این بازوش، قلمبه دعا، 500 تا دعا و حرز و کذاب و اینا به گردنش آویزون کرده، 2000 تا انگشتر با کم و زیاد، زیاد دروغا رو باور نکن، با کم و زیادش به انگشتاش بود. و بعد گفتم تو نماز نمیخونی؟ اینجا انگار مثلا یه حرف بعدی زدیم، یک سیگاری از تو جیبش در آورد، از این خارجی یک پوچی زد، ما رو با خدا سر و سر ریز، برو جلو بابا بذار باد بیاد حوصله داری، ما انگار پشت کوه قاف بزرگ شدیم حالمون نیست این حرفا، منم تخصص دارم تو برجک خراب کردن، حرفا کدومه؟ حالا الانم بنده خدا میگفتش که، گفتن حاج آقا هیچ کار من پیش نمیره، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، نماز میخونی؟ حاج آقا اینقدر گرفتارم، میگم به این که میرسه همه گرفتار، نماز میخونی؟ گرفتارم. یه این حاج آقا خدا خیرت بده، توجه میکنی؟ اون بنده خدا رفته بود خواستگاری، گفت چی کار است آقا دومات؟ گفتن مثلا تو مسیر دینی داره درس میکنه. گفت اون مال بیکارشه، شغلش چیه؟ توجه میکنی؟ انگار هر چی تو وادی دین باشه بیکاره، بیاره. مثلا شماها هیچ گوناتون فردا کار کاتبی ندارید، بیکارا مثلا میان میشینن، توجه میکنی؟ بعضی از عقلای عالم که اسم خودشون رو عاقل میذارن دیدشون اینه. تو این پله اول و تیم، بعد این جالب، این بنده خدا میگفت حاج آقا ولی یه میشینم در شبانه روز یک نیم ساعت چهل دقیقه با خدا حرف میزنم، گریه میکنم، عشق میریزم. گفتم یقین داشته باش اونی که تو اون زمان به تو حال میده اون شیطون خدا نیست، خدا نیست. خدا مگه میشه؟ کسی که تارک و سلات باشه کنار کافره. میگن اگر مجبور شدی دخترتو بدی به شارب الخمر یا بدی به تارک و سلات، اگه مجبور شدی، به هیچ کدوم نده ما، اگه مجبور شدی، میخوان بگن به شارب الخمر دختر بدید اما به تارک و سلات دختر ندید، اینقدر این تارک و سلات پسته. طرف نماز نمیخونه بعد میگه من با خدا ارتباط دارم. این ارتباط با خدا نیست. این ارتباط قطعا با شیطونه. ارتباط خدایی نیست که. ارتباط قطعا شیطانیه. میدانیم به اونی که میدونیم عمل بکنیم. نمازمون برا. روزمون برا. اوامر الهی برا. به خدا سخت نیست. راحته. ولی نمیدونم بعضی ها تا میگن آقا نماز بخون انگار چه خبره. حاضره. صبح تا شب بدوه. دو رکعت نماز نمیاد در خونه خدا بخونه بگه خدایا این 24 ساعت دویدن رو بکنش 12 ساعت بکنش 6 ساعت روزی منو زیاد کن که من بتونم در خونه تو با خیال راحت بندگی بکنم. میشه؟ سخت نباید گرفت. اون چه که میدانیم یا عبازت احفظ ما اوسیک، میدونیم عمل کنیم. نگاه به نامحرم چقدر آسیب بره تو زندگی، اجتناب کنیم. دروغ و غیبت و کذا، اینا رو که میدونیم بهش عمل بکنیم. بعد اینا رو میدانیم عمل نمی کنیم، میخواییم مدارج بالا رو بریم. اومده بود میگفت حاج آقا من دیگه نماز نمیخونم. با مادرش هم اومده بود. گفتم برای چه خانم نماز نمیخونی؟ گفت آخه من 40 شب اول، حتی من این وقتا نمیگم یا نماز نمیخونی نخون، به جهنم و 7 طبقش، نه به 1 طبقش، به 7 طبقش نخون. حالا انگار نماز میخونه برای من میخونه، انگار اگه نماز بخونه مثلا شهریه ما میره بالاتر، به خدا اگه بره بالاتر. و اگر همه خدا رحمت کنه مرحوم شهید بزرگوار کافی تو یکی از این نواراش من گوش میدادم، گفت اگر عالم و آدم جمع بشن بگن چی آقا؟ بگن از فردا ما همه معتکف مسجد و میدونم میخانه و حسینیه و مهدیه میشیم، یک ذره رو خدایی خدا افزوده نمیشه. و اگر همه عالم دست به دست همدیگه بدن بگن ما بی غیرت و بی عفت و بی عصمت و بد حجاب و بی نماز میشیم، ذره ای از خداوندی خدا کم نمیشه. خدا مشتریشو تو دل اروپا پیدا میکنه، تو دل امریکا امسال اعتکاف برگزار شد، تو دل امریکا. اون نخون میگه آقا من نماز نمیخونم. خود نخون، به چی بر میخوره؟ اومده اون میگه من دیگه نماز نمیخونم، 40 روز زردشم. اولا این کتابا رو خواهش میکنم همه رو نخونی، تو رو خدا این کتابا. هر کی میخواد ارتباط با امام زمان برقرار کنه این ذکر رو، بله این اذکار هست، ولی بهترین بذر رو شما تو زمین صفت به کاری عمل نمیاد. آخه کسی که نمازش برانیز، روزش برانیز، واجباتش برانیز، من دیشب بحثی رو که تو مسجد ارک داشتم، ایجاد سنخیت شرط انزمامه. بدونش سنخیت انزمام به وجود نمیاد. اگه زنده بودم هفته آینده جمعه، انشالله این جمعه نه جمعه آینده، همینجا این بحث رو مطرح خواهم کرد. سنخیت لازمه انزمامه. بدون سنخیت انزمام به وجود نمیاد. باید دو چیز به همدیگه سنخیت داشته باشن. من تا سنخیت لازم رو پیدا نکنم که زیر خیمه مهدی فاطمه راه نمیتونم پیدا بکنم. از طریق جبر و استالله فهمید امام زمان علیه السلام جلو در حرم علی عبدالله نشسته، رفت دید یه آقایی کنار یه قفصاد دستفروش نشسته، گفت این امام زمان نیست. رفت دوباره محاسبه، فهمید الان آقا اونجاست. رفت دید همونا کنارم. دفعه سوم یقینی کرد این امام زمانه. آقا وقتی طرف رفت کنارش میگه خم شدم دست آقا رو ببوسم، آقا یه اشاره به من کرد، فرمودن شما درست بشید، آدم بشید، من میام سراغتون، نمیخواد برای من انقدر به زحمت بیفتی. اونه که میدونیمش عمل بکنیم. من دیگه نماز نمیخونم. خب نخون، به جهنم و 7 طبقش. چرا؟ یه کتابی خوندم، یه ذکری گفته بود اگه کسی 40 شب این ذکر رو بگه امام زمان رو میبینه. من خوندم و ندیدم. گفتم حالا امام زمان میخواد ببینی که چی؟ حال دیدی چی شد؟ ما یه بار گفته بودیم میریم خدمت مقام معظم رهبری، اله حرف میزنیم، بله حرف میزنیم، رفتیم خدمت آقا حرف بزنیم، به اتپته افتادیم، آبرومون رفت، زبونمون بند اومد. بعد به اون بنده خدا گفتم فرض کن حضرت الان اینجا تشریف دارن، چی میخوای به حضرت بگی؟ گوه یعنی آقا الان اینجا؟ گفتم آره که اینجاست. حالا چی میخوای بگی؟ بگو. یه منومن. گفتم میخوای الان از طرف حضرت چیز بهت بگم؟ دختر خانم چشت آلوده است، زبونت آلوده است، دلت آلوده است، گوشت آلوده است، ظاهرت رو رعایت نمی کنی، دل امام زمان از این امور از تو ناراحته، برو خودتو اصلاح کن. رنگش برای جالب رفته بود جفسازی کرده و میگفت این حاج آقا یه ارتباطایی با امام زمان داره ها، توجه میکنی؟ یه ارتباطایی داره. ما یه موقع رفته بود خدمت یکی از علما، اون بزرگوار گفت خیره خیره نگاه میکنه، گفتم آقا احتمالاً یه نسبت فامیلی شما باید با امام زمان علیه السلام داشته باشی. مزاح میکردیم آقا ما چه این حرفا، من تخصص دارم تو برجک خراب کردن، این بنده خدا اومده بود اینجوری شاخ شونه میکشه، این برو بابا حوصله داری، اونی که میدونیم بهش عمل بکنیم. تکلیف ما اینه، وظیفه ما اینه، نمازمون برا، روزمون برا، واجباتمون برا، تو انجام دادن واجب در نریم، محرماتو بزنیم کنار. بعد بوی خیمه امام زمان به مشتاق میرسه، آدم اصلا میکشه اون طرفی میره. درست کنیم این مقدماتو. حالا یا عبازر احفظ ما اوسیک تکن بهی سعیدن بهی تکن سعیدن به دنیا و الاخره. اگر عمل کردی به اینا که دارم بهت میگم، سعادتمند دنیا و آخرت میشی، دنیا و آخرتت آباد میشه، اصلا نیازی نداری به غیر. همینا که من دارم میگم پیامبر اسلام میفرماید عبازر اینا رو تو رعایت بکن تو زندگی، سعادتمند دنیا و آخرت میشی. ما همین رو میخواییم دیگه، دنیا و آخرت سعادتمند بشین. مفهومش چیه؟ اگر کسی تو دنیا به گرهی خورد، به بنبستی خورد، یعنی چی؟ یعنی اینا رو تو زندگی رعایت نکرده. اینقدر ما دستورالعمل هامون جامعه، اینقدر کامله، اصلا نیاز نداریم. داشتم از اوکراین برمیگشتم به ایران که الحمدلله دیگه بعد از اون من پامو از ایران بیرون نذاشتم، خسته شدیم. ما بالاخره اونجا هم نیاز دارن، نمیگم نیاز نداره کشورهای خارجی، ولی هیچ جا ایران نمیشه، هیچ جا ایران نمیشه. حتی کشورهای عربی هم رفتیم هیچ جا ایران نمیشه، حتی تو مناسبت ها. حالا یه آقایی کنار ما تو هواپیما نشسته بود، ایشون میگه 20 و چند ساله من کیف زندگی میکنم، پزشک بود، دو تا تخصص داشت، یه تخصصش یه خورده یه جوریه، حالا اون تخصص یه خورده یه جوری خودتون متوجه میشید. برگشت به من گفتی آخه، بهش گفتم مرد حسابی، تو عمرتو رفتی تخصص گرفتی تو این وادی، آخه عقلم خوبه ها، بعضی عمرشونو میذارن تو چه مسیری، آدم اصلا خندش میگه. حالا بهش گفتم طوری نیست. بعد میگفت آقا دینی که تو داری ازش پیروی میکنی یا تبلیغشو میکنی تو این تخصص من چی داره؟ من خندیدم گفتم یه دوره کتاب هست به نام وسائل الشیعه، تو وسائل الشیعه یه کتاب هست فلان، یکی از ابواب این کتاب که حدود 40-50 صفحه است مال تخصص توه، قوانین کلی که تو رفتی ریز و جزئیاتش رو خوندی. گفت مثلا، گفتم این یه روایت، این یه حدیث، گفت عجب، این یه دستور، این یه فرمول. دین ما دین جامعیه، اونایی که دین رو یه جوری معرفی میکنن که توان پاسخگویی به نیاز امروز رو نداره، خدا وکیلی دین شناس نیستن. دین ما دین جامعیه، نه برای نسل الان، 2000 سال آیندم شما بیای باز دین ما حرف برای گفتن داره. دین حرف داره. سعیدم فی دنیا و الاخره. ببینی این وصایا رو عوازن عمل بکن، دنیا و آخرتت آباد میشه. یا عوازن نعمتان مغبونان فیه ما کثیر من الناس، دو تا نعمته که کثیر مردم در این دوتا نعمت مغبون واقع میشن. مغبون میدونید یعنی چی؟ یعنی سرشون کلا میره. مثل اینکه شما یه ماشینی داری، این ماشین 10 میلیون میارزه، توجه میکنی؟ میری مثلا یه جایی این ماشین رو 8 میلیون ازت میخوان، آی ماشین بیشتر از این، شما هم نمیدونی قیمت این ماشین چقدر بالاست، 8 میلیون ردش میکنی میری. این آقا رو بهش میگن مغبون واقع شده، سرش کلا رفته، یعنی توجه نداره جنسی که دستشه چقدر قیمت داره، بدون توجه این قیمت اینو حراجش میکنه. نعمت هسته نشدی؟ داشتیم از جلوی حرم هسته معصومه سلام الله علیها رد میشدیم، یه خانومی نشسته بود توی ماشین، خانم مسنی بود تقریبا، پیرزن 80-90 ساله نبود ولی جوون هم نبود. یه سه تا خانم هم عقب نشسته بودن رو صندلی، بعدم خیلی مادر بزرگ بودن. خاطرتون هست مادر بزرگ یعنی چی دیگه؟ یعنی وحشتناک بی حجاب بودن و بد حجاب بودن. من به خانمای بد حجاب میگم مادر بزرگ. توجه میکنید؟ اینا دیگه خیلی مادر بزرگ بودن. یه آقای اومد رد شد، یه حرف خیلی زشتی به اینا زد. خیلی حرف ناجور بود. بعد دیدم این خانومه که بعدم فهمیدم مادر این عقبیاست، سرشو گذاشت رو فرمون، یه بغضی و خیلی دمق. خب نمیشد خدا وکیلن اونجا رد شد. ما هم رفتیم دیدیم صندلی جلو خالی، یه تقتقی به شیشه زدیم، گفتم خانم اجازه میدید من چند لحظه تو ماشینتون بشینم؟ او خدایا این اجنه از یکی رد میشه به ما پوش میده، یکی میخواد بیاد تو ماشین ما بشینه. او بفهمش. رفتم گفتم که من اولا از این بیادبی که به شما کردم عذرخواهی میکنم، ببخشید. بعضی از ما متدینیم بلد نیستیم چه جوری با دیگران برخورد کنیم. اومد پیش پیامبر عظیم الشان اسلام، عرض کرد یا رسول الله، من خیلی بزرگترین گناه کبیره رو دوست دارم. بعد اون اومد شمشیر بکشه، این اومد بلند شه، این گفت من مردای آهنی ام، این میزنم الان داغونش میکنم. بشین رسول خدا فرمود فکر کن این کارو یکی بخواد با دختر خودت یا مادر خودت یا خواهر خودت بکنه خوشت میاد؟ فرمود عرض کرد نه. فرمود همینه دیگه. عرض کرد یا رسول الله بدترین چیز الان نزد من همین عمل شد، با همین مثال قشنگی که برام زدی. به ناموس مردم نگاه میکنی؟ خوشت میاد یکی به ناموس خودت نگاه کنه؟ نسبت به ناموس مردم خدای نکرده تعدی و دسترازی، همین کارو فکر کنی که با ناموس خودت بکنه. هر چی برای دیگران میپسندی برای خودتونم بپسندید، هر چی برای دیگران بد میدونیم برای خودمونم باید بد بدونیم. هیچی، رفتیم تو ماشین نشستیم و گفتم خانم ببخشید، اولا عذرخواهی میکنم، ثانیا من یه مثال براتون بزنم، فقط شما جواب آره یا نه به من بدید. گفتم که شما طلا جواهرات دارید؟ گفت بله. گفتم وقتی یه مسافرتی جایی بخوای بریم جواهراتو کجا میذاری؟ تو گاف صندوقی توی، بالاخره یکی از آشناهای ما رفته بود مسافرت، به من زنگ زد برو خونم یه سر بزن طلاهای منو ندزدیده باشن. رفتم گفتم که با طلاهات کجاست؟ گفت تو فریزر قایم کردم. بعضی خانوما عجیب تخصص دارن و مرد و پولاتونو به زناتون بده دیگر دارن. ما رفتیم فریزر رو بالا پایین کردیم، خانم طلاها نیست آج خانم. گفت لای اون نخود فرنگی ها، اصلا عقل جنم به اینجا نمیرسه ها، بعضی ها عجیب تخصص دارن. عرضم به محضرتون که گفتم این طلا جواهرات، گفت خب چرا؟ دور از نظر دزد، در معرض کسی نمیذاره. اصلا چرا طلا قیمت داره؟ چون زیبا، چون قشنگه، چون به سختی به دست میاد. تا حالا شنیدید یه نفر میلگرد به گردنش بندازه؟ یا آهن چندم چیچی رو مثلا به گوششون آویزون بکنن؟ اصلا آهن کنار خیابون هم افتاده باشه کسی محلش نمیذاره، چون قیمتی نداره، چون زیبایی نداره. بعد به این خانم گفتم تو طلایی که ممکنه ازت بدوزن دوباره بخری، ولی این طلا رو میبری تو گاف صندوق قایم میکنی، چرا این زیبایی و کمال جمالی که خدا بهت داده فقط باید خرج محرمت بکنی؟ چرا در معرض همه قرار دادی که همه بیان نگاه بکنن؟ یه مردی میبینی یه ماشین گرفته، یه ماشینش هم حالا ماشین معمولیه ها، چادر میکشه روی این ماشین، مواظبه، مقید تو پارکینگ، مبادا دزده بیاد، خط بهش نندازن، خط بندازن اعصابش میریزه به هم. چرا بعضیا این وسواسی رو که نسبت به وسیله نقلیهشون دارن نسبت به ناموسشون ندارن؟ در حالی که اصلا ناموس قابل قیاس نیست، شأن اون خیلی بالاست. این بنده خدا خانومه گریهش گرفت، گفت حاج آقا تا حالا کسی برای ما این مسئله رو اینجوری باز نکرده بود. واقعا گریهش گرفت. یه سرمایه هایی دارن افراد توجه ندارن، این سرمایه ها دستشون داره میره، نعمت عمر داره میره. چشم به هم بزنید، الان نصف دهه اول داره تموم میشه دیگه، دهه دوم هم میگذره، دهه سوم هم میگذره، یهو اعلام میکنن ماه رؤیت شد و عید فطر. عمر داره میگذره، سرمایه هایی رو که داریم مغتنم بشموریم، وقتی رو که داریم مغتنم بشموریم. ابازر نعمتان مغبون فیه ما کثیر من الناس، خیلی از مردم تو این دوتا نعمت مغبون واقع میشن، سرشون کلا میره. چیه اون دوتا نعمت؟ دوتا نعمت رو الان میگم، تفسیرش رو فردا شب رسول گرامی اسلام پنج تا مورد برامون بیان میکنن. این دوتا نعمت چیه؟ یک الصحه، دو الفراق. تا چهار ستون بدن سالمه قدر نمیدونیم. حرم سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام رفقا اگه تهرانی شبای جمعه حال داری غیر ما رمزون، دعا کمیلای شابدولزین عجیب آدم سازه ها، کار با فرد و کس و هیچ کس نداشته باشید، اصلا این فضا سحر دعا کمیلش عجیب میچسبه، عجیب میچسبه. تو حرم دعا کمیل بود تموم شد، سحر رفتم بالا سر دیدم یه جوون نشسته داره نماز شب میخونه، نماز شبش تموم شد، گفتم ببخشید دیسک کمر داری؟ گفت نه. زانو درد میکنه؟ نه. مشکلی داری؟ نه. چون نشسته نماز بخون، بلنش بایست نماز بخون. تا وقتی چهار ستون بدن سالمه قدر نمیدونه، تا وقتی صحت و سلامتی داره قدر نمیدونه. من یه موقع روزی خدایا شیش تا هفت تا تدریس رو که یادمه، روز 6 تا تدریس داشتم، میرفتم درس میدادم، 6 تا تدریس 6 ساعت مطالعه میخواد یا نه؟ ولی الان زور میزنم یه دونه، حالا دیگه دوتا چی بشه؟ دوتا درس برم بدم. توجه میکنی؟ تا داری، جون داری، قدرت داری، سلامتی داری، تو بستر نیفتادی؟ دست بنده یه تصادفی شد، مچ خورد شد، من یه موقع میشستم به مطلب نوشتن این برگه های آچار رو پشت رو پر می کردم و الان زور می زنم خودکار به زحمت می تونم دستم بگیرم، این مچ دیگه از کار افتاد، دیگه کارایی لازم رو نداره. من پایان نامه رو داشتم می نوشتم، پدرم در اومد، یه دونه می شینم می نویسم، یه قرصی باید بخورم درد می گیره دیگه. تا نعمت سلامتی داری قدر نعمت سلامتی تو بدون و این سلامتی و صحت تو در مسیر بندگی خدا بذار. جوون به بزرگترا می خوام اسای ادب نشه، سلامتی تو در مسیر بندگی خدا بذار، زجر عبادت به این بدنت بده، زجر جسمی تو این دنیا نمی کشی. رفته بودم یه مسجدی، امام جماعتش خیلی نماز طول داد، از اونا بود که خیلی از رو می خون نماز رو، خیلی طول داد. من بعد از نماز گفتم میرم به این امام جماعت میگم بابا رعایت اضعف مأمومین رو باید بکنی، چرا انقدر نماز رو طول میدی؟ خدا شاهده رفتم تو محراب یه نگاه به امام جماعت کردم، یه نگاه به مأمومین کردم، دیدم ناتوانتر، ضعیفتر، رنجورتر، پیرمتر از این امام جماعت اصلا تو مسجد نیست. جالبه که این بنده خدا پاشو تو محراب میذاش میتونست وایسته، از محراب میومد بیرون با ویلچر میبردنش. اینا کیان؟ اینا کسایی هم که عمرشون و جوونیشون و سلامتیشون رو در مسیر بندگی خدا گذاشتن، تو پیری هم از کار افتاده نمیشن، افتاده نمیشن. چهار ستون بدن تو سالمه، تو مسیر بندگی خدا قرار بده. دیگه چی؟ فراق. فراق فردا بیشتر توضیح میدم. نقطه مقابل گرفتاریه. بعضیا بد گرفتارن. تا گرفتار نشدیم قدر بدونیم. من رفته بودم زندان، زندانی نبودم و اصلاح میکنم یهو فردا نرهشونم زندان، رفته بودم برای سخنرانی در زندان. یه آقایی رفتیم تو زندان ببینیم، اتفاقا رئیس زندان آشنا بود. من گفت ای حاج آقا ایام اربعین امام حسین علیه السلام، حاج آقا شما اینجا خدا فرستادتون. گفتم چی شده؟ گفت همه زندانیا الان تو حسینیه جمعن، آقا نداریم براشون صحبت بکنه، آخونده مفتم کم گیر میاد دیگه، آقا شما بیا برید. گفتم آقا ولمون کن تو رو خدا. آقا ما رفتیم شروع کردیم بسم الله، نماز اول خونیم، بعد نشستم رو منبر دیدم بعضی صورتشون دارن از من مخفی میکنن، شناختمشون، حتی دوست از رفقای خود ما بودن. یه نفر از این آدمای خیلی آبرودار تو تهران بود که من پای منبر بعضی از منبرها تو بعضی جلسات دیده بودم این آقا رو، دیدم الان زندان. بعد که رفتم جلو دستش گرفتم گفتم آقا بالاخره گرفتاریه، ناراحت نباش، خدا الان پرده رو برای شما زده کنار، خدای نکرده اینجوری آبرود رفته، کی پرده من بیچاره رو بزنه کنار که آبروم بره؟ رضا منم با تو هیچ فرقی ندارم، تو توی یه فازی، منم توی یه فاز، یه ذره احساس آرامش کرد. بعضیا گرفتارم، بدم گرفتارم. بعد از هلند بود، از کجا بود زنگ زدی میگفت حاج آقا من هر سال میومدم مسجد ارک تهران، امسال توفیق ندارم، افتادم این گوشه عالم. دارم یه گرفتاری های مردم تو زندگی، برید این بیمارستان ها رو ببینید چقدر. خدایا ممنونتم به من این فراغت بال رو دادی، بیام تو مهدیه خانه امام زمان با تو حرف بزنم، مناجات بکنم، برای ابی عبدالله گریه بکنم. قدر بدونید. خدا مردم یه گرفتاری هایی دارن، شما هم دارید ها، هممون داریم اصلا گرفتاری، که حالا فردا عرض خواهم کرد، هممون این گرفتاری داریم. اما الان این فراغت اجمالی رو به همون دادن با تمام گرفتاری ها، خدایا ممنونتم، سلامتیمو تو این مسیر میذارم بدون مقدمه. دلاتونو بردن پایین پای ابی عبدالله، ما بریم پایین پای ابی عبدالله. خیلی این مصیبت بر ابی عبدالله گران گذشته. یکی از اساتید میفرمود علی اکبر دفتردار امام حسینه، رئیس دفتر امام حسینه، ازا هر کی رفت کربلا، توصیه من نیست، بزرگانی فرمودن، بعضی میگن برید بالا سر، میگن برو، من عرض میکنم شما برید پایین پا. رفتم به کربلا و به سر قبر هر شهید، دیدم که مرقد شهدا مشک و انبر است، هر یک مزار و مرقدشان چهار گوشه داشت، شش گوشه یک ذریح در آن که هفت کشور است. پرسیدم از یکی سببش را، به گریه گفت پایین پای قبر حسین قبر اکبر. نمیخوام دل بسوزنم، اما کربلا نرفته ها دلاشون بسوزه، حداقل نگاه به این عکس حرم امام حسین بکنن جلوی جلسه است. آخ این ذریح شش گوشه دیدن داره، آخ دیدن داره، آخ دیدن داره. دفتردار امام حسینه، هر کی با امام حسین کار داره بره پایین پا. این مصیبت به ابی عبدالله خیلی گران گذشت، خیلی سخته. یه جوانی، یه مردی اومد خدمت، اومد تو مسجد پیغمبر، گفت از پیغمبر شما اولادش کی باقی مونده آی مسلمونا؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اومد پیش امام حسین عرض کرد آقا من دیشب تو خواب مسیح رو دیدم، همراه پیغمبر جد شما بود، مسیح به من امر کرد به پیغمبر ایمان بیارم و ایمان آوردم، اومدم این ایمانم رو تو بیداریم عرضه بکنم. امام حسین علیه السلام فرمودن مجلسی بگیرید، مجلسی گرفتم، شهادت اینو جاری کرد، تو همین گیروداد در باز شد، علی اکبر وارد جلسه شد. این مرد نصرانی که الان مسلمون شده تا نگاش به علی اکبر افتاد عرض کرد آقا به خدا اینو دیشب تو خواب دیدم. امام حسین فرمود نه ای مرد، اونی که تو خواب دیدی جد ما پیغمبر بود، این علی پسر منه، ولی اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، شبیه ترین مردم به پیغمبره. ما هر وقت دلتنگ پیغمبر میشیم به علی میگیم علی جان پاشو یه چند قدم جلو ما راه برو. ای مرد اگه یه همچین جوانی داشته باشه یه خار به کف پاش بره چه حالی پیدا میکنی؟ عرض کرد آقا به جان خودت قسم دق میکنم میمیرم. فرمود ای مرد بشنو، این پسرمو تو کربلا جلو چشم من. یه بی حیاء شمشیر به فرق علی اکبر زد، این اسب به جای این که بیاد سمت خیمه ها، راه رو به اشتباه رفت تو قلب دشمن، انقدر به بدن علی زدن، انقدر زدن، انقدر زدن. ابی عبدالله اومد کنار این نازنین بدن، الله اکبر چه حالی چه گریه. وقتی افتاد رو زمین دارد از رو اسب، امام حسین پرت شد رو زمین، با زانو افتاد، دیگه نتونست بلند بشه، با زانو خودشو کشان کشان آورد تا کنار بدن علی اکبر، یه ناله ای زد ولدی پسرا. سپه کوفه و شام استاد. ببینم میتونی امشب یه کربلا از ابی عبدالله بگی. به تماشای شه و شهزاده، شه روی نعش پسر افتاده، همه گفتن حسین جام داده، آخه دیدن حسین خم شد صورت به صورت علی گذار، فصاح الحسین ای سیه بیزن ولدی. حالا یه دونه از اون روزه ها اجازه بدید براتون بگم، انشالله امام زمانم با ما گریه میکنه، آقا جانم آقا جانم. کربلا رفته ها، خیمگاه یادتونه، خیمگاه حسین تا قتلگاه علی اکبر خیلی راهه ها، خیلی زیاده، خیلی زیاده.
قطعا کنار پیکر علی اکبر امام حسین اومده، بی تردید. قطعا زینبم اومده. من میخوام یه سوال کنم، اگه حسین این فاصله طولانی اومده، با اسب اومده، شبشیر زده اومده، آی غیرتی ها اهل روزه، من موندم این فاصله رو، زینب چجور اومده؟ باریکلا باریکلا گرفتی؟ حالا این شعر به دلت میشینه. حسین صدا زد علی جا، خیز و از جا، آب رویم را بخر. علی جان بلند شو ببین، لشکر دور من و عمت رو گرفته. علی جان خیز از جا، آب رویم را بخر. یه ناله یا حسین برو من باشه ها. خیز از جا، آب رویم را بخر، علی عمه را از بین نامحرم ببر. ای حسین. علی اکبر حسین ده مرتبه یا الله. دستان بلند شده به سمتت رو ناامید برمگرد، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان، نسل دودمان ما رو خادم دین و قرآن و اهل بیت قرار بده. این جمع هر حاجتی دارن، خدا همه رو حاجت روا بگردان. مرزامون مورد نظر، مریضه منظور، خدا جانبازا، شیمیایی یا قطع نخا یا اسائل باس عافیت بپوشان. شهدامون امام و شهدا، شهید بزرگوار مرحوم کافی، خدا بر علو به درجاتشون بیفزا. خدا یا آقا و مولا رهبر عظیم و شأنمون در پناه امام زمان محافظت بگردان. خدا یا دشمنانش رو نابود بگردان. این جمع و به همین زودی به مدینه و کربلا مهمان بگردان. آقامون به ما برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بدار، بر امر فرجش تأجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا.